الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، خوشحالیم از اینکه بار دیگه با قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی در خدمتتون هستیم. در این برنامه هم همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی خواهیم بود که بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم عرض سلام و خیر مقدم دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده، برادران و خواهران عزیز عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی. انشاءالله چنانچه مورد رضای خداست در این برنامه بر زبان ما جاری بشه و انشاءالله که این برنامه برای دوستان مفید باشه.
انشاءالله همراه شما استاد عزیز سوال اول برنامه امروز رو با هم میشنم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
با عرض سلام و خسته نباشید و سپاسگزاری از تک تک مجریان و کارشناسان این برنامه بسیار بسیار خوب، یعنی پرسش و پاسخ. چند تا سوال اعتقادی دارم. سوالم مبنی بر این هست که سراشیبی قبر کدوم مرحله هستش؟ تلقین دوم همونی که بعد از اینکه مرده شخص میت دفن میشه بالای قبرش خونده میشه، این تا چه حد مقبول هستش؟ البته در جاهای مختلفی نوشته شده مثل مفاتین. به هر حال من تلقین دومو میخواستم آج آقا بفرمان با سراشیری قبر. یکی دیگه هم این که تناسخ، یعنی اعتقاد به این مطلب که پس از مرگ روح دیگه‌ای بار دیگر در جسمی متفاوت متولد میشه، حاج آقا اینو تا چه حد تایید میفرماین؟ ما خیلی اوقات در رسانه های جمعی مثل رادیو، تلویزیون یا روزنامه ها میخونیم مثلا مخصوصا کشوری مثل هندوستان و بنگلادش و اون طرف ها شخصی متولد میشه میگه من مثلا میگم قبلا اینجا ها اومدم. اینو حاج آقا اگه ممکنه، یعنی ممکنه روح پس از سالها از فوت جسم فرد مجدداً در جسم دیگه‌ای وجود پیدا بکنه؟ چگونه است؟ برخی مستندات میگن مثلا فلان شخص اصرار می‌داره که من قبلاً در جای دیگری از همین دنیای مادی زندگی کردم و حتی آدرس و تمام شواهد صحیح ارائه میده. حاج آقا مبسوط اگه در این مورد توضیح بفرماین ما خیلی خوشحال میشیم. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار.
بله متشکرم از این برادر عزیز. استاد چند سوال رو مطرح کردن، این شنونده محترم ما پاسخش رو از شما میشنویم.
بله ما هم تشکر میکنیم از این دوست عزیز و همه دوستان شنونده که با لطفشون و با عنایتشون، که البته بنده خودم رو شایسته این الطاف دوستان نمیدونم ولی خب حالا تلفنی حضوری ما رو مرهون الطاف خودشون قرار میدن، تشکر میکنیم از همشون. راجع به قبر اشاره میکنم که حقیقت اینه که خب قبر هم ظاهرش هم حقیقتش خالی از وحشت نیست. امام کاظم علیه السلام نزد قبری که تازه آماده کرده بودن حاضر شد، فرمود ان شیئاً هذا آخره لحقیق ان یذهب فی اوله. دنیایی که آخرش اینه به قبر منتهی میشه، سزاواره که انسان از اول بهش دل نبنده. و ان شیئا هذا اوله لحقیق ان یخاف آخره. و اون عالمی هم که شروعش از اینجاست، ابتداش اینه، سزاواره که انسان از آخرش بترسه. و حقیقت اینه که بله قبر یک ترس و وحشتی داره که از پیامبر نقل شده که فرمود ما رأیتو منظرا الا والقبر افزع من. من هیچ منظره ای ندیدم که بلکه قبر از اون منظره ترسناکتره، یعنی قبر از هر منظره ترسناکتره. یه حقیقتیست. حالا وقتی که میخوان مرده رو وارد قبر بکنن، توجه داشته باشن دوستان که مرده اشراف داره، میبینه کسانی که غسلش میدن، کسانی که اطرافش هستن، کسانی تشییع جنازهش میکنن، خودش رو میبینه، جسمش رو میبینه، یعنی اون بدن تشییع میشه رو میبینه، جسمش رو میبینه، دارن دفنش میکنه، اینا همه رو اشراف داره. خب وقتی میخوان این جسم رو وارد قبر بکنن خیلی وحشتناکه. ولذا در روایت فراوانی داریم که کراهت داره که بخوان مرده رو یک بار وارد قبر بکنن، بلکه در چند ذراعی مثلا حدود یکی دو قدمی قبر بذارن زمین، سه بار بیارن تا نزدیک قبر، برگردونن بذارن زمین، بار سوم وقت عرض کنم که اگر مرد هست از طرف سر وارد قبر بکنن، که عرض کنم که یعنی از سرش وارد قبر بکنن ببرن تو جاش بخوابونن، و اگر خانم هست از هم پهلو بیارن وارد قبر کنن. و یعنی در واقع این سه بار بردن برگردوندن برای اینه که یک مقدار با اون فضای قبر یک انسی بگیره، مثل کسی که میخواد وارد آب سرد بشه، اگه میخواد یک بار شیرجه بره تو اون آب ممکن اصلا سنکوب کنه، ممکن اصلا قلبش بگیره،
بله،
ولی یواش یواش خودشو چند بار هی نصف بدنش بره داخل آب که یه مقدار انس بگیره با اون آب، بعد وارد بشه. این هم تو ادامه داره، بعدن هم که وارد برزخ هم که میشه یواش یواش باید معنوس بشه با اونجا. خود این پشت سر گذاشتن کانال بسیار سخت مرگ خودش حرارتی داره، خودش سختی داره. خلاصه ازم تو این بخش این شد که بله، واقعی اینه که همونطور که پیامبر فرمود قبر از هر منظره هولناکی هولناکتر است. کسی که بناست وارد این جایگاه بشه سزاواره که با احتیاط و با طوری که معنوس بشه و با اون ذکرهایی که گفته میشه و با اون وضعی که اطرافیان دارن و اون مستحباتی که گفته شده همه رو انجام بدن تا کار براش خیلی سخت نباشه و آسون باشه.
بله.
مراد از سرازیر قبر هم همون زمانی است که طرف رو میخوان وارد قبر بکنن، که حالا این رو البته این یک بحث بیشتر عامیانه هست که مثلا در سرازیر قبر هم چی سراشار که ایشون سراشی بفرمودن، اما مراد همینه که اون زمانی که میخوان برای اولین بار وارد قبر بکنن بدن مرده رو، اونجا باید به همین شکلی که عرض کردم عمل بشه تا خیلی وحشت نکنه.
درست.
اما نسبت به سوال دومشون که فرمودن که تلقین دوم چقدر مؤثر هست، اولا دوستان نیاز داشته باشن که اینها آدابی هست که در اسلام وارد شده و طبیعی است که این آداب بسیار مهم هست، و عرض کردم که اصلا مرده هم کاملا اشراف داره. در آخر تلقین داره که افهمت، آیا فهمیدی؟ در واقع داره که میت میگه بله فهمیدم، کاملا فهمیدم. چیزی که بهش تلقین میکنن، مثلا این نکته رو من یه مقدار توضیح بدم
بفهمید.
فشار مرگ، اون سختی های اون احتضار که واقعا سخته، در یه روایت از پیامبر نقل شده که فرمود بین مؤمن و بهشت 200 هول ما تا هولن 200 گردن فاصله هست، احونهن الموت، آسون ترینش مرگه. بعد فرمود لا 70 از الف ضربتن به سیف احون من جذبتن من جذبات الموت، 70,000 ضربه شمشیر بر پیکر انسان وارد بشه آسونتر براش از یک جان کندن، از یک جذبه از جذبات موت، که در قرآن داره سکرات موت، یعنی فشار انقدر زیاد که انسان بی خود میشه، مثل انسان مست که از کنم بی خود میشه. یا در قرآن داریم قمرات موت، قمرات یعنی فشارهای خیلی شدید. این فشارها باعث میشه که انسان تقریبا همه چی رو فراموش کنه، اسمش هم فراموش کنه، و لذا دو طرف بازوش رو برای تلقین اول میگیرن، به شدت تکانش میدن، حتی سرش رو میبرن نزدیک گوشش، با صدای بلند میگن اسم افهم فلانی، پسر فلانی پشن و گوش کن. بعد هم شروع میکنن تلقین کردن که یادت میاد موقعی که با ما بودی اعتقادت این بود، خدا رو اینجوری قبول داشتی، و الاخر این عقاید حق رو یک بار بعد از مرگش براش از خونم بازخوانی میکنن و در واقع یاداوریش میکنن که فراموش نشه. این تلقین اوله که خب وقتی که آخرش بهش میگن آیا فهمیدی چی گفتم، میگه بله فهمیدم چی گفتی. برای بار دوم باز مستحبه که وقتی که پوشوندن و همه رفتن، خود نزدیکانش یا کسی که اجازه داره از ولیش، یا خود ولی باید این کارو بکنه یا کسی که، البته مستحبه، حالا اگر دیگران این کار کردن کار حرامی نکردن، اما استحبابش اینه که خود ولی این کارو بکنه یا کسی که اجازه داره از ولی دوباره، و باز هم مستحبه که حتی سرش هم بیاره نزدیک قبر با صدای بلند دوباره تلقین رو بخونه. در بعد داره که وقتی این تلقین دوم که خونده میشه، نکیر به منکر میگه که دیگه ولش بیا بریم دیگه، اون چی می‌خواستیم ازش بپرسیم رو تلقین کردن، بنابراین دیگه جایی برای پرسش قبل دیگه وجود نداره، برگرد بریم. در روایاتی که چند موردش رو بنده دقت کردم دیدم که این روایت داره که اون فرشته‌ای که در واقع جنبه فرماندهی هم داره نسبت به اون یکی، به اون یک فرشته میگه برگرد بریم، اون چی می‌خواستیم ازش بپرسیم همه رو بهش تلقین کردن، بنابراین دیگه جایی برای پرسش ما باقی نمونده و نیاز به پرسش نیست. این خاصیتی است که برای تلقین دوم در روایات ذکر شده. سوال بعدی ایشون راجع به تناسخه. من چند نکته رو راجع به تناسخ از مهمش که فرمودم تا چقدر مورد تایید ماست؟ هیچ. اصلا مورد تایید نیست.
بله.
نه معقوله، نه عقل قبولش داره، نه شرع قبولش داره. عقل قبول نداره که انسان بخواد، انسانی که اومده اینجا کمالاتی رو کسب کرده، تجربیاتی کسب کرده، مراحلی از کمال طی کرده و اون قوهش به فعلیت رسیده، برش گردن باز دوباره به قوه. مثل یک بذری که شکوفا شده، شده یک درخت تنومند کامل، ما این درخت رو برش گردونیم به همین درخت ها، نه اینکه این درخت میوهی داشته باشه، اون میوه هسته داشته باشه، اون درست، اما اون هسته دیگه این هسته نیست. این درخت مثلا گردو که یک درخت کامل میوه ده شده، اینو ما فشردهش کنیم، برش گردونیم، بکنیم همون هسته اولیه ها. باز تأکید میکنم، نه اینکه این درخت گردویی دارد که اگر اون گردو رو بکارید مثلا باز چی نخواهد، این اشکال نداره، انسان هم اینجوری هست، اما اینکه این فعلیت تامه برگرده به قوه محض.
بله.
که عقل این حرف رو قبول میکنه. بنابراین بحث تناسخ نه معقوله، نه شرع مقدس قبول داره، نه قرآن قبول داره. هم آیات فراوانی در قرآن داریم که با صراحت رد میکنه، از جمله همون آیه 100 سوره مبارکه مؤمن، آیه 99 و 100 که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، و کفار وقتی که مرگشون فرا میرسه میگن پروردگارا دستور بید منو برم گردونن، برگردم به دنیا، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کاری که انجام ندادم رو برم دوباره دنیا برگردم. کلا، بازگشت هرگز خبری نیست. انها کلمتون هو قائلها، این حرفی است که میگه و بازگشت خبر هاد. این که انها کلمتون هو قائلها در تفسیرش حرفای فراوان گفته شده که الان موضوع بحث ما نیست، ولی به هر حال جوابش اینه که هرگز بر نمیگردد، یه حرفی است به خود داره میگه،
درست،
بازگشت خبری نیست. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، اینها تا روز قیامت در عالمی به نام برزخ زندگی خواهند کرد تا قیامت برپا بشه. و آیات دیگری هم عرض کنم که در این زمینه داریم، از جمله آیه 11 سوره مبارکه غافر، قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. مجرمین با مشاهده اوضاع و احوال قیامت و آگاهی این که خداوند نسبت به اونها خشم داره، از خواب غفلت بیدار میشن و به فکر چاره میفتن، میگن پروردگارا ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی و ما در این مرگ و حیات ها همه چیز رو فهمیدیم، حالا دیگه فهمیدیم قضیه چی هست، اکنون هم به گناهان خودمون اعتراف داریم، آیا راهی برای خارج شدن از این دوزخ هست؟ آیا راهی برای بازگشت به دنیا و جبران مافات هست؟ که باز پاسخشون خیر هست. اینجا ملازم فرمایید که در واقع سه تا حیات هست، عرض کنم که حیات دنیوی رو از دست میدن، حیات برزخی پیدا میکنن، حیات برزخی رو دوباره از دست میدن و اون حیات اخروی پیدا میکنن که میشه حیات سوم. اعتراف تو اون حیات سومه،
درسته،
فاعترفنا بذنوبنا، نه در برزخ نه در دنیاست، تو اون حیات سومه که در قیامت سباره باز زنده میشن. خب اگر ما بخوایم تناسخ رو بپذیریم، دید دو تا حیات نیست که، هزاران حیات هست، تازه این به دنیا بر نمیگردن، از دنیا میرن داخل برزخ، از برزخ میرن داخل قیامت. تناسخ میگه به دنیا بر میگردن. عرض کردم آیات و روایات در این زمینه خیلی زیاد هست، بعضی از روایات خیلی نص و صریح هست. از امام رضا علیه السلام در باره تناسخ پرسیدن، حضرت فرمود من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم یکذب بالجنه و النار، کسی که قائل به تناسخ باشه این به خداوند متعال کافر هست، کفر ورزیده به خداوند متعال، این بهشت و جهنم رو تکذیب میکنه. اگر ما قائل به تناسخ بشیم دیگه بهش برای چی، جهنم برای چی، قیامت برای چی؟ یعنی بیش از یک ششم آیات قرآن همه رو باید ما کنار بذاریم، توجیه بکنیم، تعویل های بی اساس بکنیم.
بله.
بگیم بهشتی وجود نداره، بهشت همین دنیاست. جهنمی وجود نداره، جهنم همین دنیاست. قیامتی وجود نداره، قیامت خودتی، مثلا نفس خودت هست. چطور میشه اینا را، یعنی واقعا میخواد انسان اینجوری با آیات قرآن بازی بکنه که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. به هر حال پاسخ اینه که خیر، ما به هیچ وجه، نه اینکه تا چقدر مورد تایید ماست، هیچ مورد تایید نیست، هیچ مورد تایید شرع مقدس اسلام نیست. البته دوستان نداشت باشن، تناسخ انواعش اقسامش بحثای مفصلی لازم داره که بحثا رو مطرح هم کردن، گاهی مثلا مقاله های طولانی شده، گاهی بحثای طولانی شده که حالا جای بحثش الان اینجا نیست. تو کتاب های فلسفی معمولا مطرح شده، مرحوم صدر المتعلین در اسفار این بحثا رو مطرح کرده که دوستان خواستن اونجا ملاحظه بفرمایند. بقیه حکمای ما هم مطرح کردن، مرحوم علامه طباطبایی دیگران در المیزان در جاهای دیگه بحث تناسخ رو مفصل مطرح کردن. اما این که فرمودن که گاهی در رسانه ها نقل میشه، حرفای نقل میشه که حکایت از این داره که مثلا اینها قبلا در دنیا بودند و رفتند، و یا اینکه حتی گاهی بحث تناسخ، دوستان عنایت داشته باشن که جهان بینی ها توی بینش انسان ها در همه زمینه ها اثر میذاره، حتی در تجربیاتش هم اثر میذاره. باورهاش باعث میشه که تجربه رو مطابق با باور خودش
تفسیر کنه،
تفسیر بکنه. حتی ممکنه که روحی از عالم برزخ خبری رو به دیگران بده که بوی تناسخ ازش بیاد. بنده یه زمانی کتابی رو مطالعه میکردم تحت عنوان انسان روح است نه جسد، خیلی شاید 1200 صفحه بود، خیلی کتاب قطور و مفصلی بود که به طریق تجربی مثلا ارتباطهایی با ارواح داشتم که حالا تا چقدر صحت داشت اونو بمونه. دیدم که بعضی از این ارواح که باشون ارتباط برقرار کردن از حرفهاشون بوی تناسخ استشمام میشه. من تعجب میکردم با توجه به اینکه این بدیهی البطلان هست، اینا هم فرض اینه که از عالم برزخ دارن خبر میدن. بعد دقت کردم دیدم اینها کسانی هستن که در دنیا قائل به تناسخ بودن، جهان بینیشون قائل به تناسخ هست، اطلاعاتی هم که از اونجا کسب کردن طوری مطرح میکنن که بوی تناسخ ازش میاد. اما اونایی که این باور رو ندارن این مشکل رو ندارن. به عبارت دیگه دریافت حضوری روح درست بوده، آنچه که در متن شهود یافته اون درست بوده، اما اون چیه منتقل کرده به دیگران این اشتباه است. در این نقل و انتقال حقیقت عوض شده، حقیقت رنگ جهانبینی همون عالم رو گرفته.
بله.
اون کسی که این دیدگاه و این علم رو داشته وقتی می‌خواست علم خودش رو به دیگران منتقل بکنه، در این انتقال رنگ جهانبینی خودش رو به این انتقال زده. این حقیقتی است، اینو نمیشه انکار کرد که گاهی برای انسان اتفاق میفته، جایی میره که هرگز اونجا نرفته، مثلا کشورهای خارج میره هرگز نرفته، یه منظره رو میبینه که میبینه این منظره براش تازگی نداره، اینجا رو قبلا دیده بود با همه جزئیاتش. این از چند راه اتفاق میفته این اتفاق که من دو سه تاشو عرض میکنم و حالا راه های متعدد هست. حالا این برادر عزیزمون هم سوالاشو متعدد بودن و پاسخگویی مثلا به 4-5 تا سوال طبیعی است که باعث میشه که مثلا برنامه فقط یک نفر بپردازه. چاره نیست، سوالاشون سوال خوبی بود، سوال دقیقی بود.
بله.
از چند راه ممکن این اتفاق بیفته. یکی در عالم رویا، ولی در کودکی انسان صحنه رو، چون در رویا انسان با وجود برزخیش خواب میبینه، وجود برزخی محدودیت زمان و مکان نداره. انسان مثلا فرض کنید که در قم خوابیده، وجود برزخیش میره مکه، صحنه هایی رو میبینه و این صحنه ها هم توی ضمیرش بایگانی میشه، ولی در کودکی این صحنه رو دیده و خودش هم کلن فراموش کرده. برای بار دوم که میبینه تداعی معانی میشه، بازخوانی میشه، میبینه عجب این صحنه رو کاملا دیده بود، اما اینکه کجا دیده، کی دیده یادش نمیاد.
درسته.
این یک راهشه که فراوان اتفاق میفته. عرض کنم که برای بار اول که ما مشرف شدیم مکه، یکی از اون همسفرهای ما وقتی بنده رو که دید، دیدم یک نگاه عجیب به من میکرد و حالت عجیبی داشت و اینها. بعدن خیلی با هم صمیمی شدیم تو سفر، مسئولیتی که بنده داشتم ازشون کمک گرفتم و خیلی هم به من کمک کرد، از نهادهای انقلابی اون زمان بود، اوایل انقلاب، چون خیلی هم کمک کرد به بنده که تو مسئولیتی که داشتیم مورد اعتماد و وثوق ما بود. خلاصه یه موقع بهش گفتم اون اولین جلسه‌ای که با هم برخورد کردیم، اولین نگاه یادتون هست؟ اون چی بود؟ چه حسابی بود؟ نگفتی به من که قضیه چیه. گفت حقیقت چی می‌خواد؟ دو ماه قبل از اینکه ما بیایم مکه من خواب دیدم. صحنه مسجد حرام رو دیدم. کجا رو دیدم؟ کجا رو دیدم؟ و شما رو دیدم. دیدم من و شما داریم اونجا مثلا چنین چنان، البته جزئیات خوابش عرض نمی کنم. و اون موقعی که من خواب دیدم اصلا بحث سفر حج و اینها نبود.
بله.
مثلا یک ماه بعدش گفتن که اسم شما در قرعه کشی در اومده که به عنوان سهمیه نهادها بری حج. مثلا یک ماه یا بیشتر بعدش تازه به من خبر دادن که شما میخوای بری مکه. اولین بار که من شما رو دیدم، دیدم همون چهره‌ای که تو خواب دیده بودم و همون صحنه‌ها همش به ذهنم اومد که عجب این همون کسی است که تو عالم رویا دیدیم و اون صحنه‌هایی که حالا نقش کردشون برای من. خب ایشون هنوز هیچ خبری نبود، منو ندیده بود ولی تو عالم رویا دیده بود. اولین بار که دید دقیقاً دیدین همون کسی است که تو خواب دیده.
درست.
حالا این خواب‌ها رو گاهی انسان یادشه، گاهی فراموش می‌کنه، مخصوصاً اگر در دوران کودکی باشه. این یک راه. راه دوم این که روایاتی داریم، یه بحثی است معمولا این بحثا در حکمت در فلسفه مطرح میشه که ارواح جنود مجنده هستن. ارواح گاهی جدای از ابدان با هم ارتباط دارن، با هم تماس دارن. روح که این محدودیت ها رو نداره. جسمی که مقید به زمان هست، مقید به مکان هست، روح این محدودیت ها رو نداره.
بله.
روح میتونه جدای از این محدودیت ها عرض کنم که بره صحنه های رو ببینه، با هم ارتباط هایی داشته باشن، در عالم ارواح با هم برخورد های دوستانه داشته باشن یا برخورد های دشمنانه. بعد که در عالم ابدان صحنه پیش میاد، میبینه عجب از این بدش میاد، با حال اون که هیچ سابقه هم ندارن، یا عجب اینو دوستش داره در حالی که هیچ سابقه هم ندارن.
درست.
واقعا سابقه داشتن، منتها سابقه در عالم ارواح بوده. اونجا ارواح جنود مجنده هستن، مجهزن اونجا به. این هم یک راه، که این راه هم خب طبیعی است که راه کاملا روشنی است، انسان از این طریق هم میتونه حقایقی رو درک بکنه. بعدها هم که یادش میاد اصلا توجه نداره که این صحنه رو کجا دیده، چطور دیده و چجوری بوده. البته راه های دیگری هم وجود داره، انسان میتونه از طریق مکاشفه چیزهایی رو دیده باشه، از طرق دیگر که اجازه بدید اونها رو دیگه من عرض نکنم که خودش ممکنه باز بدآموزی داشته باشه، اما راه‌های دیگری هم وجود داره که انسان جلوتر از زمان بره، فراتر از مکان بره. این بُعد جسمی انسان هست که قید و بندها رو داره، بُعد روحی انسان که این محدودیت‌ها رو نداره.
درسته.
همینقدر که روح انسان آزاد شد، حالا چه در عالم رویا باشه، چه در بیداری باشه، چه به شکل‌های مختلفی عرض کردم دیگه اونها رو من عرض نمی‌کنم، امکان ارتباط و امکان رفتن جلوتر عقب‌تر اینها هست. آنچه که ایشون فرمودن اگر صحت داشته باشه، که بعضیاش به نظر ما تو کمباس کردن هست و صحت نداره، اگر صحت داشته باشه به این شکل توجیه میشه.
بله، خیلی متشکرم. فاصله رو از اتاق فرمان می‌گیریم و با سوال بعدی در خدمتتون هستیم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
ما اگر از اسلام برگردیم مرتد محسوب میشیم و حکم ارتداد در اسلام اعدام هست. ما که به میل و رغبت خودمون مسلمان نشدیم. خدمت شما هست شد، ما پدر مادرمون انگار ما رو به دنیا آوردن و مسلمان زاده هستیم تا اینکه مسلمان. آیا ما میتونیم تحقیق کنیم و به دین دیگه بریم یا نه؟ در این صورت حکم ما چی هست؟ سال بعدی که مطرح کردن راجع به تقدیر و قضا و سرنوشت بوده که مگر مقدرات رو خداوند تعیین نمی‌کنه. پس بنابراین کسی که بد هست، سرنوشت بدی رو خداوند براش رقم زده، چرا این به دنیا میاد؟ یا اگر این به دنیا میاد، این پس خداوند از اول میدونه که این آدم بدی هست، چرا اجازه میده که این زندگی کنه؟ یا چرا اجازه میده که این به دنیا بیاد؟ یا اصلا چرا خداوند سرنوشت بد رو برای این آدم رقم زده؟ خدا نگهدارتون باشه انشاءالله.
بله ممنونم از این برادر عزیز، استاد در خدمتون هستیم.
خب دو تا سوال بسیار مهم بود چه هر کدامش نیاز به بحث مفصل و در واقع بحث کلاسی و آکادمی داره که انسان بتونه کاملا بحثا رو باز کنه از هم. نسبت به بحث ارتداد من چند نکته رو عرض میکنم، انشاءالله خداوند کمک کنه که بتونیم اون چیزی که حق مطلب هست رو به دوستان منتقل کنیم. نکته اول این که بله از نظر شرع مقدس اسلام هر مکلفی تکلیف داره که خودش با تحقیق با بررسی اون دین خودش رو و عقاید خودش رو با اختیار و با اراده خودش و با تحقیق خودش بهش برسه. بنابراین اگه کسی بخواد دینش دین موروثی باشه از نظر شرع مقدس اسلام این مسلمان نیست، و مگر اینکه از اینکه پدر و مادرش این اعتقادی رو دارن ایشون هم به این علم رسیده باشه که بله پس حق همینه.
بله.
وگرنه اگر انسان با عقل خودش و با بررسی خودش به باور نرسیده باشه در واقع تکلیفش انجام نداده. اینجا دیگه جای تقلید نیست که از پدر و مادر تقلید کنه یا از علما تقلید کنه، نه خودش باید بره به دنبال حق تا به حق برسه. نکته دوم این که امور باطنی، باورها، هستها و نیستها اکراه بردار و اجبار بردار نیست. معنای لا اکراه فی دین این نیست که مردم رو به دین مجبور نکنید، معنیش اینه که نمیتونید این کارو بکنید. خبر است نه انشاء، گرچه حال در تفسیرش بعضی ها گفتن انشاست ولی در واقع خبره. نمیشه امور قلبی رو نمیشه که با زور به کسی تحمیل کرد. بنده الان معتقدم که روزه، حالا از طریق حس یا از هر طریقی به این باور رسیدم که الان روزه. حالا اگه بخوام بنده رو با زور با اکراه بگن که نخیر شبه، اگر اعتقاد شما عوض نشه ما شما رو اعدام میکنیم. ممکنه به زبان بگم که حق با شماست الان شبه، اما باور من که عوض نشده، باورم همونی که واقعا روزه. مگه میشه که با زور باور رو عوض کرد؟ میگن که گالیله رو که در اون کلیساهای قرون وسطا تا انگیزاسیون داشتن محاکمه میکردن، خب بهش گفتن که باید بگی زمین گرده وگرنه میسوزونیمت اعدامت میکنیم. گفت بله حق با شماست، زمین گرد نیست مسطح. گفت حق با شماست، زمین مسطحه، من اشتباه میکردم میگفتم زمین گرده. اینو میگفت همزمان پا میزد به زمین میگفت تو نگران نباش تو گردی. گفتن من تأثیری در باب گفتن که حقیقت عوض نمیشه که.
درست.
اینکه گالیله باور داشته باشه زمین مسطحه یا گرده که حقیقت زمین که عوض نمیشه که. با اینکه انسان بخواد با اجبار باور کسی عوض کنه که اون باور که عوض شدنی نیست. بنابراین واقعا لا اکراه فی الدین، اصلا نمیشه اعتقاد رو با اجبار و با اکراه درست کرد. نه اینکه این کارو نکنید، نمیتونید این کارو بکنید، فایده نداره. خود انسان باید بره تحقیق کنه و به حقیقت برسه. نکته سوم این که اگر انسانی باشه، عاقل باشه، چشم داشته باشه، گوش داشته باشه، آفتاب در وسط آسمان باشه، آیا ممکن است که بگی که الان شبه؟ یا باید عاقل نباشه، یا باید چشم نداشته باشه، یا باید انسان نباشه؟ محاله که انسان در روز روشن در وسط آفتاب وسط آسمان باشه، در این حال بگی من تحقیق کردم دیدم که الان شب است.
بله.
بررسی نسبت به اسلام هم دقیقا همین جوره. محاله که انسان بخواد اون علل و عوامل بررسی بکنه، یک تطبیقی بین آیین‌های موجود بکنه، بیاد کتاب‌های آسمانی موجود رو با هم مقایسه بکنه، باورها رو با هم مقایسه بکنه، اینها رو با هم مقایسه بکنه، بعد به نتیجه غیر از اسلام برسه. دقیقا مثل این مونه که یک انسان عاقل با چشم و گوش و حواس و اینها بررسی بکنه که الان چه ساعتی از شبان روز هست، در این حال که اول ظهره معتقد بشه که نیمه شبه. این یه واقعیتی است که ما دلایل فراوان داریم و اگر کسی ادعایی داشته باشه حاضریم که ساعتها در این زمینه بحث بکنیم، که از کنم که در یک مطالعه تطبیقی، در یک بررسی تطبیقی، اسلام، اعتقاد به اسلام مثل آفتاب وسط آسمان هست.
بله.
اما حالا بر فرض محال اومد و کسی اعتقادش این شد که نخیر الان شبه، اسلام رو کنار گذاشت، با اینکه آیین آخر هست و حکیمانه نیست که بخواد خداوند اون آیین آخر رو بدتر از آیین‌های قبلی آورده باشه، حتی نباید مساوی باشه، چون اگه مساوی باشه این دومی بی خود دیگه، حکیمانه نیست دیگه.
درست.
اگر قرآن مساوی با انجیل باشه دیگه قرآن حکمتی توش نیست. اسلام مساوی با مسیحیت باشه دیگه در نزول اسلام اصلا حکمتی در کار نیست. حالا فرض محال محال نیست. با فرض محال اگر کسی به این نتیجه رسید که حق با اسلام نیست، هیچ اشکال نداره، میتونه باورش عوض بکنه، عند الله هم معذوره، نظام اسلامی هم باش کاری نداره، مشروط بر این که مرتکب جرم نشه، تا اینجا اشکال نداره، تا اونجایی که اسمش دینه اشکال نداره، اونجا که به عمل میخواد در بیاد حکمش عوض میشه. کسی بخواد این باورش رو تبلیغ بکنه به جامعه اسلامی، بگه شما همه تون نمیفهمید، من رفتم بررسی کردم دیدم همه شما عاقل نیستید، همه شما به خرافات اعتقاد دارید، من رفتم تحقیق کردم دیدم که حق با شما نیست، این رو هم بخواد تبلیغ بکنه، بخواد بگه، این دیگه جرمه، این دیگه عمل، این دیگه دین نیست، دیگه باور نیست. به باور رسیدی خیلی خوب، باش باور خودتو داشته باش. عرض کردم بر فرض محال اگر کسی به این باور رسید که مثلا حق فرض کنید با مارکسیسمه، عند الله هم معذوره، خدا هم میبخشدش، خدا هم مجازاتش نمیکنه، برای اینکه او تحقیقشو کرده و با ما بر فرض محال داریم صحبت میکنیم ما.
بله بله.
فرض محال محال نیست. با فرض محال اگه به اینجا رسید اشکال نداره، تحقیق کرده رسیده، باورش هم برای خودش محترم، حتی عند الله هم معذوره. اما اگه بخواد این باور رو توی جامعه ای که اکثریت اون جامعه باور دیگه دارن اینو بخواد تبلیغ بکنه، این دیگه جرمه و مجرم رو هیچ کس بهش جایزه نمیده. هیچ جای دنیا نیست که کسی بخواد با اعتقادات اون جامعه مخالفت کنه، تبلیغ کنه بر علیهشون، بهش بگن خب دست شما در نکنه، شما برید توی آمریکا بر علیه اون اعتقاد بی اساس و پوچ لیبرال دموکراسی غرب حرف بزنید، ببینید تنبیهتون میکنن یا نمیکنن، مجازات میکنن یا نمیکنن، بیان دست شما در نکنه که حالا بر علیه کاپیتالیسم و بر علیه لیبرالیسم داره حرف میزنید، نه خیر، به شدت مجازات میکنن، خیلی شدیدتر از اونجوری که اسلام در نظر گرفته. پس دوستان نداشته باشن از این به بعد دیگه حکم فرق کرد، تا اونجایی که بحث دین بود، بحث باور بود، هیچ اکراهی نبود، هیچ اجباری نبود.
درست.
از اونجا که رنگ عمل به خودش گرفت، عمل مجرمانه، خب عمل مجرمانه تنبیه داره، کجای دنیاست که به مجرم بهان جایزه بدن؟ ارتداد، تبلیغ ارتداد، گفتن ارتداد و به تمسخر گرفتن باورهای مردم، باورهای مسلمان ها، این جرمه، این جرم برای خودش مجازاتی داره. چنان که یک مثلا فرض کنید کافر به حجاب اعتقاد نداره، اما این خود تو جامعه اسلامی زندگی بکنه باید قانون رو مراعات بکنه. در جامعه اسلامی پوشش و حجاب برای مرد و زن قانونه، نمیتونه بگی که من اعتقاد به حجاب ندارم بنابراین میخوام بی حجاب بگردم. یعنی شما تو جامعه اسلامی زندگی میکنید، این جامعه برای خودش قانون داره، قوانینش رو باید مراعات بکنی. تا اینجا، تا اونجایی که جنبه اندیشه بود، جنبه باور داشت، آزاد بود. از اینجا که میخوای تو جامعه زندگی بکنی باید مقررات این جامعه رو مراعات بکنی، حق نداری تبلیغ بکنی، حق نداری اعتقادات مردم رو به تمسخر بگیری. نکته بعدی که قابل توجه هست، با توجه به این که عرض کردیم که اگر کسی واقعا بدون غرض و مرض بررسی بکنه، تحقیق بکنه، محاله که بخواد غیر از اسلام آیین دیگر رو انتخاب بکنه. غالبا اگر کسی آیین دیگر انتخاب بکنه بوی توطئه ازش میاد، چنان که در صدر اسلام اینجوری بود، یهودی ها با هم عرض کنم که قرارداد میذاشتن، با هم پیمانی رو با هم طراحی میکردن، میگفتن صبح بریم خدمت پیامبر،
بله،
بگیم ما مسلمان شدیم، بعد غروب برگردیم بگیم نه ما امروز بررسی کردیم دیدیم آیین شما آیین به درد بخوری نیست، تا مسلمان ها متزلزل بشن بگن خب یه خبری هست. فرض کنید مثلا یک باره، مثلا فرض کنید که 20% جامعه اسلامی اینها کافر باشن، یک باره 20% جامعه بیان بگن نه آیین شما به درد نمیخوره، ما بررسی کردیم تحقیق کردیم دیدیم که شما همتون نمیفهمید، حتما رو جوان ها اثر میذاره، حتما رو بخشی از جامعه اثر میذاره، همه که اعتقاداتشون آنچنان ریشه دار و مستحکم نیست. ببینید چه بلایی سر جامعه اسلامی میاد این توطئه. ولذا غالبا ارتداد رنگ توطئه داره، غالبا عرض میکنم. این هم یک نکته. خب اسلام اومده جلوی این توطئه رو گرفته، مجازات رو سنگین قرار داده که کسی جرأت نکنه که این توطئه رو بر علیه براندازی یک نظام طراحی بکنه. نکته بعدی این که اینجوری نیست که حالا هر مرتدی هم حکمش اعدام باشه. اون جاهای حکم اعدامی که بوی توطئه ازش بیاد، ولذا خانم ها اعدام نمیشن، چون تحت تاثیر افکار احساساتشون ممکنه قرار گرفته باشن، تحت تاثیر بعد مثلا عصبانی شده یا احساساتی شده، حالا گفته که من به دین شما ایمان ندارم، من دیدم دین شما به درد نمیخوره، از دین شما خارج شدم، اعدامش نمیکنم، بهش میگم فکر کن. اینجا جای استتابه هست. یا کسی که پدر و مادرش در یه فضای مثلا غیر اسلامی متولد شده و بزرگ شده، اون حکمش اعدام نیست. مرتد ملی حکمش اعدام نیست، مرتد فطری است که حکمش اعدام هست. حتی بعضی از فقها گفتن که همون مرتد فطری هم اگر با آیین‌های دیگه سر و کار داره، تحت تأثیر و تحت افکار دیگران هست، طوری که اثر کرده واقعا و توطئه در کار نیست، اونا گفتن اون رو هم باید استتابه داد، اون هم باید توبهش داد، اون هم نباید اعدام بشه. اینجور نیست که حالا هر کس تا به عقیده رسید و تبلیغ کرد و گفت بیم خیلی خوب فورا باید اعدامش کنیم، نه اینجوری نیست. افراد فرق میکنن، انواعی داره ارتداد. نسبت به زنها از کنم که تمامشون اعدام در کار نیست، در درجه اول بلکه همون توبه هست. نسبت به مردها هم تو که عرض کردم، مرتد فطری با مرتد ملی فرق میکنه، و هر کدام از این، حتی مرتد فطری هم عرض کردم اگر بخواد اون شرایط باشه حکمش فرق میکنه. این هم یک نکته که این نکته هم نکته قابل توجهی است. بنابراین سرجمع بحث ما این شد که ارتداد دو بخش داره، تحقیق حتما باید باشه، نباشه ما آیین موروثی نداریم، حتما باید خودش تحقیق کنه، اون تا یقین داریم که به هر شکلی که تحقیق کنه به همین نتیجه میرسه که پدر و مادرش رسیدن، علما رسیدن، دیگران رسیدن. اما حالا اگر هم به غیر این نتیجه رسید، مادامی که عملش مجرمانه نباشه، رنگ مجرمانه به خودش نگیره، کسی باش کار نداره.
بله.
حالا شما به هر نتیجه رسیدی برای خودت برو با آیین و اون آیین هم عمل بکن، هیچ اشکال نداره. اما اگر اومدی اظهار کردی، اومدی بروز دادی، اومدی تبلیغ کردی، گفتی که دین شما برحق نیست، این کار این جرمه، و این جرم هم مجازاتش همون مجازاتی است که برای ارتداد در نظر گرفته شده. من دیگه مجازات ارتداد رو عرض نمی کنم. حاصل این شد که مادامی که بحث تحقیق و بررسی رنگ اعتقادی و رنگ باور و رنگ ایمان داشته باشه، رنگ علمی و نظری داشته باشه، کسی باش کار نداره. اونجایی که رنگ عملی به خودش میگیره، اونجا بله برخورد هست و از کنم مجازات هست. اما نسبت به سوال دومشون توضیح کوتاهی میدم. البته این سوال هم از اون سوالهای بسیار مهم و مفصل هست که باید در یک مجال دیگه ما این سوال رو بیشتر بررسی بکنیم. سوال دومشون رو که فرمودن که کسانی که سرنوشت بد دارند، ما قبول نداریم کسی سرنوشت بد داشته باشه، اصلا سرنوشت بد نداریم. آنچه که خدا خواسته سرنوشت خوب برای همه بندگانش.
درسته.
از خدا بپرسیم یا خدا، یا تو میخوای که بندات چی جور باشن؟ میخوای بعضیشون سرنوشت بد داشته باشن، بعضی سرنوشت خوب؟ میفرماید نخیر، من میخوام همه بندهام بهترین سرنوشت‌ها رو داشته باشن، همشون اهل بهشت باشن، همشون بهترین زندگی ها رو در دنیا داشته باشن، سالمترین زندگی ها رو در دنیا داشته باشن، غمی قصه‌ای نه در دنیا داشته باشن، نه در برزخ، نه در قیامت. این حرف خداست. بنابراین سرنوشت بعد رو ما قبول نداریم. یه اشتباهاتی در اذهان هست، خیال میکنن که از همون روز اول خدا انسان ها رو دو دسته کرده، گفته شما جزء بعدها هستید، شما جزء خوبها هستید. بعد میگن خب اون بعدها که اصلا خوب نمیشن، خودشون هم نمیتونن خوب بشن.
درسته.
خوب هم که نمیتونن بد بشن، پس دیگه اینا چرا زحمت میکشن؟ گلیم وقت کسی را که بافتن سیاه، با آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. کی گفته گلیم وقت کسی را سیاه بافتن؟ کی گفت؟ اصلا ما گلیم سیاه نداریم، خدا گلیم وقت همه بنده هاشو سفید بافته،
خودشون سیاهش میکنن.
خودشون سیاهش میکنن و خودشون از خودم که این گلیم وقت رو آلودش میکنن. و یعنی از خدا بپرسیم، میگه من میخوام همتون خوب باشید، همتون میخوام بهترین زندگی های دنیا و آخرت همه رو داشته باشید. اما اینکه شون بحث اختیار رو مطرح کرده، خب اختیار جایگاهش همین رقم زدن سرنوشته. تصور این سوال و سوالهای از این دست اینه که خیال میکنن که خداوند از قبل سرنوشت رو برای افراد مشخص کرده، جبران قهرن بدون تغییر.
بله.
چه انسان ها بخوان چه نخوان سرنوشت اتفاق میفته، بنابراین دیگه اختیاری باقی نمیمونه، اصلا کاری نیست. سرنوشت مؤمنی اینه که نماز بخونن، نمیتونن نماز نخونن. سرنوشت مجرمین اینه که گناه کنن و نمیتونن گناه نکنن. آیا وجدانن این درسته؟ وجدانن کسی که نماز میخونه نمیتونه نماز نخونه؟ بعضی وقتا نمیخونه که. واقعا اون کسی که گناه میکنه نمیتونه گناه نکنه، پس چرا بعضی وقتا گناه نمیکنه؟ بعضی وقتا خوب میشه. هیچ کدام مجبور نیستن. و سرنوشت معناش این نیست. قضا و قدر معناش جبر نیست. بله، ما دو نوع قضا و قدر داریم. یه قضا و قدر حتمی است که اون اصلا موضوع بحث دنیا نیست، موضوع بحث ما نیست. اون چیزی که بر ما حاکمه این قضا و قدر غیر حتمی است. و این قضا و قدر غیر حتمی هم با دست خود ما رقم میخوره. خداوند خواسته که ما سرنوشت خودمون رو از مجرای اختیار خودمون تعیین بکنیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم.
درست.
آیات فراوانی داریم که انا هدیناه النجله داریم که من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. دوست داره ایمان داشته باشه، دوست داره ایمان نداشته باشه، دست خودتون. میخوای مؤمن بشی این راهشه، میخوای مؤمن نشی این راهشه. ما هدیناه النجله، هر دو راه رو به شما نشون دادیم و شما آزادید هر کدام از این دو راه رو انتخاب بکنید. اینجوری نیست که خداوند متعال بخواد کسی رو مجبور به راهی کرده باشه بعد هم مجازات بکنه. اگه یه انسان عادی این کارو بکنه ما میگیم این حکیم نیست، ظالمه، نمیدونم چی هست. شما از خدا انتظار دارید که از طرفی بنده رو مجبور کرده باشه که بد باشم، مقدر کرده باشه که من بد باشم و از اون طرف هم بخواد منو مجازات کنه به خاطر بدی؟ یه آدم عادی بخواد این کارو کنه انسان قبولش نداره و او رو سرزنش میکنه. چطور نسبت به خداوند متعال چنین اعتقادی وجود داره؟ اما اینکه چون اشاره کردن به این که خب خداوند میدونست که این اتفاقات خواهد افتاد، این حرف درستی است.
درسته.
خداوند میدونست که کی خوب میشه کی بد میشه. اون اتفاقی بناست 10,000 سال دیگه بیفته برای خداوند متعال مثل همون چیزی که الان موجود هست، هر دوش مساویه. اما اینها چه رفتی به عمل ما داره؟ علم یک مقوله هست، عمل مقوله کاملا مجزا از اون هست. خداوند میدونست که ما با حسن اختیار خودمون میشیم مؤمن و بهشتی و خداوند میدونست که کفار با سوء اختیار خودشون میشن کافر و جهنمی. اینا رو خدا میدونست. متا علم خداوند حتی عبث و گتره‌ای که نبود. اینجوری نبود که خداوند تو تصادفاً علم داشته باشه یکی خوب میشه یکی خوب. نه، خدا میدونست که خوبیش از چه مجرایی است، با چه عوامل و عللی است و بدی او از چه مجرایی و از چه علل و عواملی است که از یکی از اون عوامل و علل که اتفاقا جزء اخیر علل هم هست اراده خودشون هست.
بله.
که اگه اون اراده بود اون فعل هم هست، اگر نبود اون فعل هم نیست. اینا رو همه رو خدا میدونست، منتها به این شکل میدونه، نه اینکه همینطور تو هوا مثلا خداوند بدونه علم از اون علل و عواملش خداوند متعال بدونه. به هر حال این هم یک نکته. البته این سوال هم تو که عرض کردم سوال مهمی بود. حالا انشالله اگر
انشالله
مجال دیگه دست داد و فرصت دیگه که فرصت بود شاید این بحث رو ما، البته ما تو بحث مقدماتی هم به بحث قضا و قدر پرداختیم، عوامل بله. و علل مؤثر در قضا و قدر، اونها رو هم اونجا ها مطرح کردیم.
بله، خیلی متشکرم جناب استاد محمدی. از شما عزیزان شنوندم که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید سپاسگزاری میکنم. میتونید با شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و سوالات اعتقادی خودتون رو با این برنامه در میون بذارید تا پاسخ خودتون رو از جناب استاد محمدی بشنوید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
خدا یا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی‌پروا به منده. خدا یا دیده‌ای بینا به منده، سری پرشور و بی‌پروا به منده. کبیرم دستم از هرچی خالی، کبیرم دستم از هرچی پادی دلی سرشار چون دریا به منده، دلی سرشار چون دریا به منده.